السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. فعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را در این روز جمعه و در پایگاه بندگی و عبودیت خداوند به تقوا، پارسایی، بندگی خداوند، اطاعت دستورات الهی، اجتناب از گناهان و معصیت‌ها و ذکر و یاد خداوند در همه احوال و بیداری از غفلت ها و تفکر در عالم آخرت و یادآوری عوالم غیب و ملکوت و عالم مرگ و عوالم پس از مرگ سفارش و دعوت می کنم. خداوندا تو را به این روز و به حق صاحب امروز حضرت ولیعهد ارواح ناله الفدا سوگند می دهیم که ما را از بندگان بیدار شده از خواب غفلت و متوجه به خودت قرار بده. همونطور که مستحضر هستید، در دو سه خطبه صحبت ها و مباحثی در ارتباط با دوست و رفیق، همنشینان و دوستان و رفقا مطالبی را عرض کردیم و باز هم به دلیل اهمیت بسیار زیاد دوستان و رفقا در زندگی و شخصیت انسان، این خطبه هم باز به بعضی از مسائل و مباحث مربوط به همین مسئله می‌پردازد. در مسیر خطا و انحراف افتاده از مسیر تحصیل علم و کمالات معنوی و اخلاقی دور افتاده. در نوجوانها و جوانها بسیاری از موارد اینجور هست. شما اگر بزهکاری ها و انحراف ها و خطاها را آمارش بگیرید، قطعا درصد بالایی از فرض بگیرید نوجوان‌ها یا جوان‌هایی که به زندان می‌افتند، سر و کارشون با دادگاه می‌افته، سر و کارشون با انحراف و جنایت افتاده، وقتی که دقت بکنید حداقل بیش از 50% این موارد یکی از عوامل اون رفقا و دوستان بودند. آمار و ارقام‌ها اگر دقت بشه قطعا اینجوره. بنابراین مسئله رفاقت و دوستی با این تأثیر بالایی که داره و نقش بسیار گسترده‌ای که دارا هست، چیزیست که باید مورد نظر همه ما قرار بگیره. هیچ پدر و مادری نمیتونه بگه که من زندگی بچه‌م رو تأمین کردم که حالا درس بخونه یا کار بکنه و ما بقیه مسائل دیگه اینجا مسئولیتی ندارم. مسئولیت داره و از جاهای بسیار مهم مسئولیت پدران و مادران هم رفقا و دوستان هست. شما تو خود آموزش و پرورش اگر برید اگر از معلم ها و مربی ها با سوال بکنید قطعا میبینید که نظر اونها هم همین مسئله است. گاهی یک بچه ناباب، یک فردی که به انحراف افتاده، وقتی که در یک کلاس، حتی گاهی در یک مدرسه جمع زیادی را به همون مسیر غلط و خطا و انحرافی که خودش در اون قرار داره، جمع زیادی رو دنبال خود میکشه. در مسافرت ها باز همین جوره، گاهی میشه که تو یک اردو که میرن، در یک مسافرت که میرن، رفیق خوبی پیدا کنه، کلی افکار و اندیشه های این نوجوان و محصل تغییر میکنه، و به عکس گاهی با یک رفیق ناباب که همراه شدن، همسفر شدن، در جایی با هم بودن، این موجب میشه که آینده زندگی او از مسیر صحیح واقعا جدا بشه. یک بار دیگر این را از بعضی از معلمین و مربیان عرض کردم که نقل کردن که میگفت که من بچه ای داشتم، محصلی داشتم، نمره بالایی داشت، اخلاق خوبی داشت، ناگهان دیدم در زندگی او تغییر پیدا شد، از اون معدل و از اون نمره ها و از اون اخلاق خوب و از اون معاشرت پسندیده کاملا جدا شد. پیگیری کردم، دیدم که برگشت به یک رفیقی که یه جایی پیدا کرده. طبعا هم نمیشه در جامعه هرچه آدم ناباب هست یا هرچه بچه ایست که خلافکاره همه رو کاملا اصلاح کرد. این چیزی نیست که تو این عالم بشه که همگان اصلاح بشن. بنابراین وظیفه دیگران اینه که خودشون را از آدمهای غیر صالح دور بدارن، یا به اون درجه ای رسیده باشن که در تحت تأثیر اونها قرار نگیرن، حالا یا اصلاحشون بکنن یا حداقل جلوی خلافشون را بگیرن. اون مال درجه بالاست که بارها عرض کردن. این اهمیت قضیه است. الان که شما در تعطیلات تابستان قرار گرفتید، خب شما 18,000 20,000 فرض بگیرید در منطقه شما دانش آموز هست، در مقاطع ابتدایی، راهنمایی و متوسطه، و تعدادی هم دانشجو هست در مراکز علمی. خب اینها طبعا در مواقع تحصیل کمتر افراد در این مسیرهای انحرافی قرار میگیرند، اما مواقع تعطیل اوقات بیشتری وجود داره برای فرزندان شما، نوجوانان و جوانان ما. آمار 20,000 آمار کمی نیست. در کشور آمار 20 میلیون دانش آموز آمار بسیار بالایی است. 20 میلیون دانش آموز این کشور معادل جمعیت همه این کشورهای خلیج فارس، حاشیه خلیج فارس. جمعیت 20 میلیون جمعیت کمی نیست. چندین کشور حوزه خلیج فارس رو که در کنار هم بگذارید شاید به 20 میلیون برسن. کشور ما نسل جوانش، اون هم دانشگاه ها رو نمیگم، با اون خیلی بیشتر میشه. نوجوانان و دانش آموزان ما دارای آمار 20 میلیونی هستن. این جمع و خیلی عظیم نوجوان و جوان در جامعه باید هدایت بشه، باید مورد توجه و نظارت دقیق قرار بگیره. وظیفه یکایک که پدران، مادران و افراد جامعه هست که با مسائل تربیتی، با مسائل اخلاقی، با شیوه ها و روش ها و چگونگی تربیت این نسل بزرگ در جامعه کار بکنن، آگاهی پیدا بکنن، مطلع بر مسائل باشن. این مسئله را امر کوچکی نگیریم. شما اگر به وصیت‌نامه حضرت امام رضوان الله تعالی علیه مراجعه بکنید، ببینید اون دلسوزی هایی که امام کردند برای آینده این کشور، برای عظمت و سیادت این کشور، برای آبرومندی و عزت این کشور رسول الله و کشور امام زمان، واقعا باید احساس مسئولیت کرد. این رو بارها عرض کرده ام، ما در زمان انقلاب در سالهای 56 و 57 در سراسر این کشور دانش آموزان ما بودند، جوانهای ما بودند که اون شور انقلابی را برپا کردند، اون حماسه بزرگ الهی قرن را در عالم و در جهان امروز آفریدند. این یک امر ساده ای نبود، این یک نسیم الهی و رحمت خداوندی و تربیت معنوی بود که یک نسل بزرگی را زیر پرچم اسلام، پرچم معنویت جمع کرد و معجزه بزرگ قرن را آفرید، اعجاز بزرگ الهی را در این کشور محقق کرد. الان هم ما نسل بزرگی داریم، جمعیت فراوانی داریم و برای هدایت آنها، تربیت آنها، خود آنها ابتدا باید متوجه باشند و پدر و مادرها و مربیها و اولیا هم مسئولیت سنگین خودشون رو باید متوجه باشند. انحراف این نسل بزرگ جوان در جامعه ما، در کشور ما، در منطقه ما کانالهایی دارد، ابزارهایی داره، دشمن رو اونها برنامه ریزی میکنه، شیطان رو اونها فریب میده و از کانالها و ابزارهای خاصی استفاده میشه تا این نسل به انحراف کشیده بشن. و از اهم اونها شبکه‌های دوستی و رفاقت، کانال‌های دوستی و رفاقت هست که بخش عظیمی از انحراف‌ها را پدید میاره، جمع کثیری را در مدارس، در کوچه و خیابان، در سفرها به انحراف میکشونه. مسافرت یا رفتن به یه نقاطی در خارج کشور یا در داخل کشور برای کسب، برای تأمین معاش، این چیز بدی نیست. اما بسیاری از موارد دیده میشه که یک نوجوان برای تأمین معاشش وقتی که به فرض بگیرید استانهای جنوبی یا کشورهای دیگه وقتی که میره اونجا، میفته توی شبکه رفاقت‌ها که سر از ناکجا آباد در میاره و عاقبتش هم یا انحراف، فساد، خلاف هست. وقتی هم که برگرده در جامعه این میکروب سرایت میکنه، جمع دیگری رو میگیره. همون فرد وقتی که بره در یک مدرسه، در یک دبستان، در راهنمایی و دبیرستان، همون فرد اون آفتهایی که به جان او ریخته، اون خطاهایی که به جان او ریخته، اینها سرایت میکنه میده به دیگران. طبعا هم نوجوان و جوان در اون سنین در شرایطی نیست که همه جوانی به قضیه رو بفهمه. البته من خدمت نوجوانها و جوانهای عزیزی که اینجا خودشون حضور دارند در پایگاه وحدت و معنویت نماز جمعه عرض میکنم و برای بقیه به اولیایشون عرض میکنم، در اون سنین، سنینی است که انسان دقیق همه جوانب رو نمیتونه در نظر بگیره، هستن اما کمتر هستن، بنابراین دیگران باید اونها رو کمک بکنن، دیگران نظارت دقیق، عاقلانه، منطقی و با شیوه‌های صحیح باید اعمال کنند تا جلوی خطاها و فرو افتادن در مهلکه‌های روحی و روانی رو بگیرند. و از اهم اونها مسئله رفاقت و دوستی، برای بزرگترها هم مسئله رفاقت و دوستی امر مهمی. خیلی نباد کسی که حالا سن بالاتری داره خودش را در معرض خلاف نبینه، اما در اون سنین مهمتره. این رو بارها عرض کردم، الان به صورت علمی این را از یکی از دانشمندان روانشناس عرض میکنم که در تحقیقاتی که در روانشناسی انجام گرفته گفته میشه که دوستی در زندگی انسانها به صورت معمولی بیش از 30% در شخصیت انسانها به طور عام دخالت داره، در تغییر رفتار، در تغییر اخلاق و منش انسانها دوستی یکی از عواملی است که بیش از 30% دخالت داره، بر اساس تحقیقاتی که علمی که انجام گرفته در این قضیه. این یه مطلب کلی است که بر اساس تجربه ما اینجوره، تحقیقات علمی هم اینجور میگه، برای همه هم همینجوره، یعنی برای ما و شما هم که از
سنین نوجوانی و جوانی رد شدیم، باز همین داستان هست. دوستی ممکنه سرنوشت ما رو تغییر بده، اما در این حال در همین تحقیقات علمی و روانشناسی گفته میشه که بیشترین تأثیر دوستی در سنین بین 10 تا 15 سالگی، در 12-13 سالگی در اوج خودش هست. یعنی یه حالت درصد 30% تأثیری است که در زندگی انسان به طور کلی رفاقت داره، اما در سنین کودکی کمتره. در سنین کودکی بچه ولون که همون رفقا و خواهر برادرای تو خونش خیلی در رشد او، رشد فکری او، در اون بازیهایی که انجام میده خیلی مؤثره. همون بازیهایی که بچه‌ها در خونه خواهر و برادرها دارند خودش رو رشد اونها خیلی مؤثره. اما در این حال اون وقت دوستانی زیادی نداره و اصلا نیازی هم نداره به دوستان زیاد. در سنین بعد از 20 و چند سالگی هم این تأثیر هی کم میشه، بعد از تشکیل خانواده کم میشه. این مقطع میانی است که دوستان و رفقا تأثیر دارن و مخصوصا در اوقات فراغت این تأثیر خیلی شدیدتر میشه. در اون مرحله اول که کودک شما و فرزندان شما در خانه هستند و در سنین اول دبستان هم به دلیل تعلقی که به خانه دارن، به پدر و مادر دارن، وابستگی شدیدی که فرزندان شما به خانواده در اون سنین دارن، این وابستگی، این علاقه، این نیاز شدید اونها به خانه اونها رو کاملا تحت تسخیر پدر و مادر و یه مقدار زیادی هم خواهر و برادرها قرار میده. از محیط‌های بیرونی کمتر متأثر میشه، نقش میگیره، دوستان دیگر یا ندارند یا نقش زیادی ندارند. این در این سنین. در سنین بعد از 20 سالگی هم که دیگه فرد میره به طرف ازدواج و تشکیل خانواده، باز این تأثیر دوستان خیلی زیاد نیست، البته بیشتر از کودکی اما خیلی زیاد نیست، همون 30% مثلا. اما در این مقطع، یعنی از حدود 8-9 سالگی، 10 سالگی، از این مقطع شما بگیرید بیایید تا حدود 17-18 سالگی و قبل از 20 سالگی، در این دهه دوم عمر فرزندان شما، نوجوانان شما و عزیزان شما بدانید که علقشون و تعلقشون با خانواده کم شده است. نیازهای جدیدی دارن به دوستان، برای رشدشون هم لازمه، ارتباط با جامعه و همکلاسی ها و دوستان و رفقا نیاز دارن و جلوی اصلش هم رو نمیشه گرفت، باید هم باشه، نیاز طبیعی اونهاست و ازش چاره‌ای نیست. در این سنینه که درصد تأثیر رفیق، دوست و آشنا در زندگی بچه های شما درصد بالایی، در حدی که در 12-13 سالگی، 14 سالگی، در اون سنین میاد تأثیر دوست و رفیق در حد بالای 50%، به دلیلی که آرام آرام بچه از پدر و مادر داره جدا میشه، اون نیازهای شدید قبلی دیگه ندارد، بلکه به عکس نیاز به روابط متقابل با دیگران داره. رابطه هاش از پدر، مادر، خواهر، برادر رابطه ها ضعیفتر میشه، قهرن اون ارتباطات بیشتر میشه و اینجاست که در این حلقه ارتباط با دوستان یه بخش زیادی از زندگیش داره شکل میگیره. این تحقیقات علمی است که این رو میگه. در این سنین بسیار مهمه، تو این سنین 12-13-14-15 سالگی و چند سال قبل و چند سال بعدش هم باز تأثیر مهمه. البته بعد از تشکیل خانواده این تأثیر خود کمتر میشه، ولی هیچ وقت تمام نمیشه. در دوره کودکی این تأثیر باز خیلی کمتره، بیشتر تحت تأثیر خانواده و خواهر و برادر و امثال اینها. این یک امر تجربی خود ماست، تحقیقات علمی هم اینو نشون میده. شما اگر پیگیر هم باشید تو تجربه شخصی خودتون، باز میبینید که خوب شدن بسیاری از بچه‌ها و تو مسیر خوب قرار گرفتن از همین شبکه دوستان اوست و انحرافات فراوانی هم از همین شبکه اونها سرایت می‌کنه. این را بر این نکته علمی و تجربی بیفزایید اوقات فراغت، یعنی تا وقتی که فرزندان شما داره درسی میخواند، سرش به کاری اشتغالی داره، این تأثیرات کمتره. همین که اوقات فراغت پیدا میشه، این تأثیرها بیشتر میشه. خب به طور کلی هم نمیشه اوقات تفریح و فراغت رو از فرزندان گرفت، اینو هم امکان نداره. به هر حال بشر نیازمند به یه مقداری تفریحه، به اوقاتی است که به تفریح بپردازه، به تفنن و تفرجی بپردازه، با دوستان بنشینه و ارتباطاتی با دیگران داشته باشه. این نیازهای طبیعی بشره، اینو نمیشه از بچه‌ها گرفت. یعنی مطمئن باشید پدر و مادرها و اولیا، اگر بخواهید همه رشته‌های دوستی را از بچه‌هاتون بگیرید، از فرزندانتون بگیرید، قطعاً این موفق نیستید، این مبدل به عقده‌ای میشه در اونها. حتی این را در تحقیقات علمی میگن، بچه‌ها از سنین 10-12 سالگی که فرا میرسه دیگه دوست دارن ارتباط با جامعه داشته باشن، رفقا و دوستانی داشته باشن، و چندان هم خوششون نمیاد که پدر و مادرها در این دوستی‌ها دخیل باشن. یعنی دلش میخواد که مستقل بشه. یعنی در همین زمان 10-12 سالگی به بعد روحیه استقلال خواهی، مستقل زندگی کردن، تصمیم گیری مستقل هم آرام آرام در فرزندان شما داره شکوفا میشه و ظهور و بروز پیدا میکنه. بنابراین نمیشه این را کلن منعش کرد و ازش گرفت. اما میتوان با شیوه های درست، با روش های صحیح اون را هدایت و کنترل کرد. در اوقات فراغت و اوقات تفریح این نیاز قوی تره، این ارتباط بیشتره، این تأثیر فراگیرتر است و در اعماق روح فرزندان شما شکل و شمایل، نوع رفتار و برخورد دوستان تأثیر خواهد گذاشت. الگو خواهد گرفت حتی در قیافه و نوع رفت و آمد و برخورد، تا برگرده به اون زوایای ریز اخلاقی و روحی. همین اینها را در این دوره سرایت میکنه، مثل یک آبشار این روحیات و اخلاقیات از دوستان و از محیط سرازیر میشه به طرف روح فرزندان شما. اینجاست که باید فیلترهای مناسب گذاشت، اینجاست که باید نظارتهای دقیق داشت، اما نه نظارتی که عقده بیافرینه، نه سختگیریهای بیجایی که احساس زندانی بودن بکنه فرزند شما. این خودش تأثیر بدتری داره. یعنی شما اگر فرض بگیرید تا 14 سالگی، 15 سالگی، 16 سالگی با سختی، با تندی، بدون روش صحیح تربیتی جلوی بچه‌تون رو بگیرید، نگذارید هیچ دوستی داشته باشه، رفیقی داشته باشه، او رو از هر نوع تفریحی منع بکنید، اوقات فراغتش رو پر بکنید از کار و تحمیل بکنید، این طبعاً تو یه مدتی بکشه. روزی که این بندها رو گسست، احساس یا آزادی دروغی میکنه که و خیال میکنه که حالا انحرافات برای او لذتی داره، اونجا بدتره، تخییری بیجا بدتره. البته اوقات فراغت باید با کلاس‌های درست، با کلاس‌های تفننی و برنامه‌ریزی درست در هر محیطی و هر جامعه‌ای اداره بشه، اما به هر حال تفریح، ارتباط با دوستان، رفت و آمد با دوستان، این نیاز طبیعی فرزندان شما، و از همین کانال هم سخت‌ترین ضربه‌ها به اخلاق فرزندان شما ممکن است وارد بیاد، باید به هوش بود. بنابراین در این دوره، در اوقات فراغت و در اون سنین این تأثیر بیشتره، و از همین جهت هم هست که همونطور که در خطبه قبل هم عرض کردم، وقتی که سراغ روایات میریم میبینیم که تأکید روایات روی این مسئله اونقدر زیاد و متعدده. در شرایط دوست، شرایط رفقایی که انتخاب میکنید یا فرزندان شما انتخاب خواهند کرد، از قدم این که فردی باشه که دنبال مفاسد نباشه، دارای تقوا و یه حد اقل و نصابی از تقوا و پارسایی باشه، و عنوانهای متعددی که در 20 روایت حد اقل 20 الی 30 روایت ما در شرایط دوست و رفیق داریم. در یک حدیث شریفی است که احادیث نکات بسیار زیبای تربیتی و اخلاقی دارن که به چند تاش اشاره میکنم. حضرت فرمود که از امام صادق نقل میکنه، راوی سوال میکنه که امام صادق میفرماد که پیامبر از مصاحبت با 3 نفر و دوستی و همنشینی با 3 دست منع کرد. میگه سوال کردم اون کسانی رو که پیامبر از دوستی با اونها منع کرد اینها کیا هستن؟ این 3 دسته. حضرت فرمود پیامبر منع کرد از مصاحبت با حسود، با بچه یا بزرگی که حسادت داره، تحمل رشد و ترقی تو رو نداره، با اون مصاحبت نکن. حسود نمیتونه رشد و ترقی علمی و اخلاقی تو رو ببینه، به تو ضربه خواهد زد. برحذر باش از این که دوستان حسودی رو انتخاب بکنی. دوم، دوستانی که در سختی ها تو رو شماتت میکنن. دوستی که دوست اونیست که در راحتی با آدم دوسته، در سختی هم که میاد به کمک انسان میاد، این از شرایط دوسته. و از وظایف دوسته که در سختی ها خوب آزمایش بده و کمک بکنه. و برعکس اون دوستی که تا دارا هستی با تو دوسته، تا مشکلی نداری با تو دوسته، وقتی که مشکلی فرا میرسه نه تنها تو رو کمک نمیکنه بلکه شماتتت هم میکنه و از تو جدا میشه. و همینجور کسانی که نمام هستن، سخنچینن، قرارشون و برنامهشون اینه که افراد جامعه را به هم بیندازن و بذر اختلاف را میان افراد و گروه‌های اجتماعی بپراکنند. در حدیث شریف دیگری داریم که این را جوانهای عزیز، نوجوانهای عزیز و اولیای محترم باید روی این تک تک این ذرافتها دقت داشته باشند و مسئولیت سنگین خودشون را بهش توجه داشته باشند، کم نگیرند. حضرت امام صادق سلام الله علیه فرمود لا تصحب الفاجر فیعلمک من فجوره. با آدم فاسق و گناهکار طرح دوستی و همنشینی و شبنشینی و همسفری و با هم انس و مودت داشتن، اینا همه شکل و شیوه های مختلف دوستی نرید. چرا؟ فیعلمک من فجوره، از گناه به تو میآموزه. این آموزش گناه نه اینکه میاد میشینه میگه آره اینجوری گناه بکن و اینجور گناه بکن. اینجور شیطان فریب نمیده یه جوانی را. دوست هم اینجور نیست که بیاد بگه که آره بیا این گناه را انجام بده. همین که او دستش به دزدی میرود، همین که او نسبت به حق مردم و اموال بیت المال و حقوق جامعه دراز میشه، تعدی میکنه به بیت المال، به حقوق اجتماعی، به حق الناس، همین ناخودآگاه داره به تو سرایت میکنه. نه اینکه اونجا کلاس بگذاره بگه که اینجور گناه بکن، اینجور در دام مواد مخدر و فحشا و منکرات و تعدی به حقوق اجتماعی بیا. نه، اینجور که کلاس نمیذاره. رفتار او تعلیم به تو. با این گونه انسانها در یک حدیث شریف دیگری آمده از مولا الموحدین امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمودند لا تصحب من یحفظ مساویک و ینسا فضائلک و معالی. حضرت فرمود که با کسی که بدیهات رو تو خاطره حفظ میکنه و به رخت میکشه و خوبیهای تو رو فراموش میکنه، با این آدم رفیق نشو. دوست خوب کسی است که بدیها رو میبیند و یادآوری میکنه. دوست خوب کسی است که شما را اصلاح میکنه بدیها، و دوست بد کسی است که بدیهای تو را تذکر نمیده، اصلاح نمیکنه، دنبال این نیست که تو را اصلاح بکنه، اما بدیهات را تو حافظه و خزینه ذهنش جمع میکنه، ذخیره میکنه که در جای که لازم داره اونجا به تو ضربه بزنه. خوبیت را فراموش میکنه. فضائل و خوبی های اخلاقی و ارزشی تو را به طاق نسیان می سپارد، اما بدیهات رو تو خزینه ذهنش حفظ می کنه. دوست در برابر دوست مسئول است که اگر بدی میبیند در بین خودش و دوستش اون رو اصلاح بکنه، ولی اون بدی رو افشا نکنه، به رخ او نکشه، به دیگران سرایت نده، اما اصلاحش بکنه. شما دوستی که دارید اگر اشتباه داره باید تذکر داد، باید در صدد اصلاح. که من باز حیفم میاد که بحث را تمام بکنم، انشاءالله یک خطبه دیگر را هم در همین زمینه دوستی و رفاقت و نکات تربیتی مرتبط با اون عرض خواهم کرد. و مسئولیت پدر و مادر هم همونطور که اشاره شد این است که دوستی رو نبره، بچه رو محدود بی حد و حصر نکنه تا عقده در او ایجاد عقده ها بشه، بلکه اون رو به روش درست هدایت به نظارت میکنه. باز هم تأکید میکنم باید زمینه ای بچینید که فرزندانتون در مسیر صحیح معنوی، اخلاقی، علمی، کسب علم و دانش قرار بگیرن. زمینه سازی مناسب، فضای درست را فراهم کردن مهمه، و الا به گفتن این کار بکن و نکن این تأثیرش بسیار کمه. دستور دادن و امر و نهی این تأثیرش خیلی کمه، زیادم اگر بشه که اصلا بی تأثیر میشه، اون را باید گذاشت برای یه جای مخصوصی. عمده این است که شما زمینه‌های تربیتی خوب را فراهم بیارید، فضاهای مناسب تربیتی را فراهم بیارید که بچه‌هاتون درست تربیت بشن، اهل کار، تلاش، تحصیل، علم و از همه بالاتر معنویت و اخلاق بشن. زمینه سازی در مسائل تربیتی عمده ترین چیزه، و الا با امر و نهی مشکلی حل نمیشه. امیدواریم که خداوند به همه ما توفیق آشنایی به مسئولیت هامون و انجام اونها را و وظایفمون را عنایت بفرماید. خب ما در آستانه 40 ابی عبدالله الحسین سلام الله علیه هستیم و جابر ابن عبدالله انصاری شخصیت ممتاز حادثه 40 هست که همه ما با این شخصیت آشنا هستیم. و جالب اینه که در اون خطابی که بالای بر سر قبر مولای خودش جابر ابن عبدالله انصاری داره، تعبیر از دوست میکنه. جابر میگه حسین تو دوست منی، اگر طرح دوستی ریختیم با اولیای الهی دوست باشیم. و جابر در روز 40 به زیارت دوست بزرگ خودش و مولای خودش نائل و مشرف شد. جابر شخصیت بسیار بزرگی بود. جابر از اصحاب نزدیک رسول مکرم اسلام حضرت محمد بن عبدالله و از اصحابی هم هست که عمر طولانی کرد تا زمان امام باقر زنده بود و البته نابینا شده بود. سر این که در وقتی که امام حسین سلام الله علیه از مدینه میخواستن حرکت بکنن، حالا یا در مدینه است یا در مکه است، یکی از کسانی که به حضرت پیشنهاد کرد که این سفر را نرو خود جابره، به خاطر اون علاقه. منتها بعضی پیشنهاد ترک این سفر را به ابی عبدالله دادن به دلیل دشمنی با حضرت یا ناآگاهی، و بعضی هم به دلیل شدت علاقه شد، و جابر از اینها بود. و خودش هم که در سنین پیری بود و حالت نابینایی داشت، طبعا نمیتونست همراه حضرت باشه. اما از همون وقتی که حضرت از مدینه بیرون آمد، دل این صحابی پیر و این مرد مخلص الهی همراه قافله حسین بود. دل جابر در طول این مسافرت همراه ابی عبدالله بود، ولو اینکه جسم او نبود، اما دلش در خدمت دوست خودش و مولای خودش ابی عبدالله بود. این شخصیت ممتاز که موفق ندید خود را که در کنار ابی عبدالله باشه، خبر شهادت ابی عبدالله را شنیده، با دلی پر از آه و سوز و با چشمانی پر از اشک و خون عزم زیارت مولایش ابی عبدالله کرده. عتیقه میگه همراه شدم، همراه جابر بودم، آمد در کنار شط، اونجا لباس ها را در آورد، غسل زیارت کرد، با یک عالمی از صفا و معنویت آماده زیارت مولا و حبیب و دوست خودش هست. همون دوستی که در مدینه هر روز به خدمت او مشرف می شد و عرض ارادت می کرد، الان هم می خواد بره عرض ارادت بکنه، اما نه در پیشگاه او بلکه بر سر قبر مبارک او. میگه غسل کرد، با عالمی از صفا و معنویت گامهای کوچک و آهسته و استوار به طرف قبر مولایش حرکت کرد. همین که وارد قصدگاه شد و بر کنار قبر ابی عبدالله قرار گرفت، میگه دست او را گفت دست مرا بگیر، بر سر قبر مولایم برسان. دست او را گرفتم، آرام او را بر سر قبر مولای من حسین آوردم. دست بر قبر زد، همین که دستش به قبر مولایش اصابت کرد بیهوش شد و بر قبر افتاد. ناگهان دیدم که دیگه جابر هوشی ندارد، بیهوش شده روی قبر افتاده است. اندکی آب بر او زدم، بیدار هوشیار شد، به هوش آمد. یه وقتی دیدم جابر با تمام وجود داره صدا میزنه، یا حسین، یا حسین، یا حسین. سه بار با آه و سوز تمام فریاد زد مولایش را. بعد جابر میگه دیدم عطیه، جابر میگه حبیب الله یجیب و حبیبه، چی شده این دوستی که همیشه جواب من را میداد الان به من جواب نمیده؟ خدایا این دوست همیشه به من علاقه داشت، اما سه بار صدای حسین زدم و پاسخی نیامد. میدونید جابر چی جواب به خودش داد؟ گفت میدانم ای عزیز فاطمه، تو نمیتوانی جواب مرا بدی. چگونه جواب مرا بدهی که جسم تو اینجاست و سر مقدس تو بر سر نیزه است؟ لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده على ما كان ونستعينه من أمرنا على ما يكون ونؤمن به ونتوكل عليه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين لا سيما مولانا وإمامنا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. و صل علی صدیقة طاهره فاطمة الزهراء و علی الحسن و الحسین سیده شباب اهل الجنه و علی ائمة المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسی ابن جعفر و علی ابن موسی و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك وأمنائك في بلادك ساسة العباد وأركان البلاد وأبواب الإيمان وأمناء الرحمن وسلالة النبيين وصفوة المرسلين وعترة خيرة رب العالمين صلواتك عليهم أجمعين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله
و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوی الله. بار دیگر همه خواهران و برادران گرامی و خودم را به پارسایی و تقوا، به ذکر و یاد خداوند در همه احوال، شکر و سپاس نعمتهای بیکران الهی و یاد مرگ و عوالم پس از مرگ و تذکر و توجه به فنای عالم و ضرورت تحصیل توشه برای عالم آخرت، همه شما را توصیه و سفارش میکنم. خداوندا تو را به اولیاء مقرب درگاهت و به شهدای کربلا و به ابا عبدالله حسین سوگند میدهیم همه ما را از شیفتگان و عاشقان و محبان اون حضرت و از پیروان دستورات خودت قرار بده. فرارسیدن ایام اربعین حسینی که یادآور عاشورای حسین و زیارت جابر از مرقد پاک حسین و ابا عبدالله الحسین هست، به حضور شما عاشقان و شیفتگان ولایت و امامت تسلیت عرض می کنم. امیدواریم که همه ما از عزاداران واقعی اون حضرت و عمل کننده ها به دستورها و ادامه دهنده راه پرخون اون حضرت قرار بگیریم. اولین نکته‌ای که بی ارتباط با خطبه اول هم نیست و به عنوان یک تذکر مجدداً بر آن تأکید می‌کنم این است که در ایام تابستان و در تعطیلات تابستان تعدادی از ارگان‌ها و ادارات و نهادها کلاس‌هایی را برنامه‌ریزی کردند و برنامه‌ریزی خواهند کرد برای پر کردن اوقات فراغت دانش آموزان. این کار بسیار کار خوبی است. اولین عرض و توصیه من خدمت نهادها و ارگانها و اداراتی که در زمینه‌های فرهنگی کار می‌کنند این است که کلاس‌های تابستانی، برنامه کلاس‌های تابستانی را روی اون دقت کافی داشته باشند، واقعاً برنامه‌ریزی دقیق بکنند، همت خوبی داشته باشند. در ادارات و ارگان‌های مختلف هم برنامه‌های گوناگون هست، البته لازمه که خودشون با هم هماهنگی داشته باشند، کار تکراری یا متراکم در یه نقطه‌ای نشه، توجه به همه نقاط شهر و محلات و مناطق شهر داشته باشند، کلاس‌های قرآنی، کلاس‌های احکام، کلاس‌های ورزشی و تفریحی رو داشته باشند و این کلاس‌ها رو از نظر مربی و برنامه خوب کنترل بکنند. و توصیه دیگر هم خدمت اولیا و خانواده ها این است که تا اونجایی که براشون امکان داره بچه هاشون رو هدایت بکنن که بخشی از اوقاتشون به این کلاس ها اختصاص پیدا بکنه. واقعا در کلاس های تابستانی یک سلسله مسائلی که در طول تحصیل نمیشه بهش توجه داشت یا کمتر میشه روش کار کرد، در این موقع میشه روش کار کرد و برنامه ریزی کرد. البته کلاس ها باز زنده باشه، همراه با ورزشی، تفریحی و مسائلی باشه که خسته کننده نباشه و مسائلی مثل خط، هنرهای مختلف خوب و صحیح، تعلیم قرآن که از وظایف پدر و مادر هاست و اولیاست که بچه ها رو با قرآن آشنا بکنن، اینها چیزایی است که در این دوره میشه انجام بگیره. البته کلاس ها معمولا طبق اون تجربه هایی که از سابق بوده در مقاطع دبستان و راهنمایی رونق داره، در مقاطع دبیرستان کلاس ها کمتر رونق داره یا کمتر برگزار میشه. بنابراین عرض اول من این است که هم برنامه ریزها هماهنگ بکنن و خوب برنامه بریزن برای کلاس های تابستانی. پایگاه های بسیج هستن، ادارات و ارگان ها هستن و مخصوصا من پایگاه های بسیج را عرض میکنم که واقعا کار بکنن. ارگان ها و ادارات دیگری هم هستن که گاهی میتونن بودجه هایی را برای این مسائل جذب بکنن و البته اگر واقعا بودجه های بهتری بود خیلی بهتر میشد کار کرد، که متاسفانه بارها من این را عرض کردم که افرادی هستن که اونجور ثروت ها را متراکم میکنن، بر هم انباشته میکنن
و گاهی هم اگر کاری میکنن رو ذوق خودشون تو کارهای عوامانه یا کمتر فایده دار خرج میکنن. حاضر نیستن که وقتی که بناس یا خرجی بکنن بیان با یه آدم آگاه مطلع و وارد مشورت بکنن و خرج بکنن. این از دردهای ما که یه عده‌ای اصلا خرج نمیکنن، از این انقلاب و از این نظام و از این مردم استفاده کردند و ثروت ها رو بر هم انباشته کردند و حاضر نیستن خرج بکنن. این یه مشکل معضلی است که گاهی می‌بینید ثروت های میلیاردی تو همین شهر افرادی دارن و اگر هم گاهی بهشون گفته بشه این کار بکن، روزه ای میخونن که آدم فکر میکنه معطل نون شبشون هستن. این یه مشکلی است که واقعا خدا انشالله بهشون انصاف بده و خود مردم هم واقعا با این کار بکنن که این افراد بیان خرج بکنن، حداقل اون جهات شرعی خودشون رو ادا بکنن که با همون خیلی کار میشه کرد، خیلی کار میشه کرد. و متاسفانه یه جمعی اینجور هستن، یه عده‌ای هم کار میکنن اما بی حساب و بی برنامه، رو عوام بازی کار میکنن، حاضر نیستن که روی برنامه و اصول خرج بکنن، در کارهای فرهنگی، آموزشی، حوزوی و کارهای مفید کار بکنن. این هم مشکل دیگری. یه عده کمی به عدد انگشتان دست قطعا تجاوز نمی کنن، هستن که خب تا حدودی کار میکنن، حالا بیمارستانی میسازن، عرض کنم که مدرسه ای میسازن و احیانا تو کار دانشگاهی یا امثال اینها کمک میکنن. اینها خیلی کمه و اگر واقعا اون جمعی که در این منطقه هست، الحمدلله وضع اقتصادی خوبی هست و یه عده‌ای هستن که دارن، ما بخیل نیستیم که دارن، بازم خدا بیشتر بده، اما حرفمون اینه که رعایت دیگران هم بکنن. وقتی که سهامی در یه کارخانه‌ای دارن که با پول همین ملت، با امکانات همین ملت جمع شده و سر از میلیاردها در میاره، خب یه درصدش رو بگذارن برای کار خیری، برای کمک محرومان و مستمندانی. من 3-4 سال اینجا هستم، هیچ کدام از این متمکنین نشد که بیان بگن که ما برای فلان کار خیر میام یه مؤسسه خیریه‌ای درست میکنیم و یه از 1000 سهمی که داریم 2 تاش میدیم برای کار خیر. بعدم البته وقتی بهشون مراجعه میشه، گاهی که کسانی هم بهشون مراجعه میکنن اونقدر مصیبت میکنن که آدم میخواد گریه بکنه به حالشون، واقعا گاهی اینجوره. بعدم وقتی که حسابهاشون و خرجشون و اینا حساب میکنیم، میبینید که سر از کجا در میاره. حالا اینا معضلات ماست، البته بعضیشون هم هستن که خب حرفی گوش میکنن، گاهی خرجی میکنن، خدا انشالله بهشون خیر بده و بیمارستانی میسازن، مدرسه ای میسازن، کمک محرومان میکنن که انشالله بقیه هم به همینها تأثیر بکنن. به هر حال کلاس های تابستانی اگر کمک میشد خیلی کار میشد کرد در مقاطع تابستانی، اگر حقوق شرعی و وجوهات خودشون رو میدادن خیلی میشد کار کرد. حالا اون حد مطلوب نیست، اما همین اندازه که هست شما سعی بکنید بچه‌هاتون رو به کلاس‌ها هدایت بکنید، دستن در کارها برنامه ریزی درست بکنن که اوقات فراغت بچه‌ها با آشنایی با قرآن، با احکام، با احادیث و با معنویات و با ورزش و تفریحات سالم پر بشه. در مقطع دبیرستان هم من خدمت شما عرض می‌کنم، به خود جوان‌ها عرض می‌کنم که کار کردن بسیار خوبه. ولگردی بدترین چیزیست که در روایات هم میگه خدا دوست نمیداره کسی که ول بگرده و کله بر جامعه باشه. باید واقعا کار کرد. حالا اگر اهل درس و تحصیل هستن خودشون برنامه بریزن، جلسات بریزن، خودشون رو تقویت بکنن که کار پیش بره و از نظر علمی بیان بالا. اگر هم اهل کارن کار بکنن اما تو محیط های سالم با روش درست. و تاکید میکنم به نسل جوانمون، به خانواده ها که مسائل علمی و اخلاقی رو در کنار هم بهش اهمیت بدید. الحمدلله منطقه شما منطقه استعدادخیزی. همین امروز آمار و ارقامی که میگرفتم در مقاطع مختلف تحصیلی در آموزش و پرورشمون موفقیت های بسیار خوبی داشتن، در بعضی از مقاطع در سطح استان اول شدن. این نشونه استعداد جوان های شما و نوجوان های شماست و نشانه کار معلمینه، نشونه همت خانواده هاست. این به قوت خودش باید حفظ بشه و من به جوانهای دبیرستانی عرض میکنم که اگر کار میکنید بسیار خوبه، منتها با شیوه های درست، و اگر هم بتونید به در همین تعطیلات هم به ادامه تحصیل و کلاس های تقویتی بپردازید و در هر حال از دلگردی، از اینکه 24 ساعت همش دنبال اتلاف اوقات باشید، واقعا پرهیز بکنید که این آینده‌ای برای شما و جامعه نداره. امیدواریم این نکات مورد توجه قرار بگیره و بیشتر پیش مورد توجه قرار بگیره و خدا هم به همه ما توفیق بده که نسل خوب، سالم و با معنویتی انشاءالله تربیت بکنیم. و در ادامه اون بحثی هم که در مسائل خارجی سیاست کشورمون عرض کردم، این را اضافه بکنیم که یکی از من تصمیمی دارم که اگر خدا لطف بکنه در بعضی از خطبه های دوم به ترتیب قسمت‌هایی از وصیت‌نامه سیاسی الهی حضرت امام را، مقاطعی و بخش‌هایش را به ترتیب عرض بکنم در خطبه‌های دوم که انشاءالله از هفته‌های آینده شروع می‌کنم. و یکی از چیزهایی که ما از محورهای وصیت‌نامه امامه و در کشور ما باید واقعا مورد توجه قرار بگیره، احساس استقلال در کشور ما، احساس این که ما خودمون باید روی پای خودمون بیستیم. در دنیای امروز بعد از فروپاشی شوروی و تمام شدن جنگ سرد، آمریکا برنامه ای ریخت برای اینکه دنیا را به صورت یک دهکده جهانی در بیاره، برای اینکه فرهنگ‌های ملت‌های دیگر را در خودش هضم بکنه، برای اینکه همه را مجذوب خودش بکنه و در واقع بشه آقای همه دنیا، با اون لجنزار و تعفن‌هایی که در جامعه خودشون هستن. این طرح آمریکا بوده در این سالهای اخیر، الان هم دنبال این هستند. اما همونطور که بارها عرض کردیم، خوشبختانه مکرر و دائم نشانه‌هایی در دنیا خودشون نشان میده که دنیا زیر بار قلدری‌های بی حساب کتاب قلدر بزرگ دنیا و شیطان بزرگ نمیره و خیلی در دنیا کار میکنند در کشورهای مختلف برای اینکه خودشون را آقای همه قرار بدن و همه را عبد ذلیل خودشون بکنن. ایران قرص ایستاده، ایران به عنوان استوانه بزرگ عالم اسلام، به عنوان مرکز انقلاب جهانی اسلام در برابر اون قلدری ها ایستاده و جاهای دیگه هم این را میدانن و مقاومت میکنن. جالب اینه که آمریکا و برنامه حاکمیت فرهنگ آمریکایی، همونطور که بارها در از رسانه ها شنیده اید و دیده اید و متوجه شدید، در خود اروپا، ژاپن، چین، در کشورهای آسیایی مرتب نشانه هایی است که در مقابل آمریکا خان بایستند. در همین روزهای اخیر بعضی از گزارش هایی که در رسانه ها منتشر شد آمده بود که در آلمان تغییراتی در خطشون و دستور زبانشون دارن اعمال میکنن و یکی از اهداف اونها اینه که خط، زبان و فرهنگشون هضم در فرهنگ انگلیسی آمریکایی نشه. یعنی تو آلمان پیروان سیاست‌های کلی آمریکا از این حاکمیت قلدر مآبانه فرهنگ آمریکایی در هراس و وحشت هست. در خود آلمان، در فرانسه، در همین مواضع سیاسی و اقتصادی اخیر کشورهای اروپایی در مقابل آمریکا ایستادند، گفتند که این حق تو نیست، این طبق مقررات اقتصاد جهانی نیست که به تصمیم خودت تنهایی تصمیم بگیری که ایران با تحت فشار باشه، نمیدونم لیبی با تحت فشار اقتصادی باشه، مردم گرسنه و مظلوم عراق اونجور بر سرشون بیارید. نه، این حق تو نیست. یعنی کشورهای متحد آمریکا در مسائل نفت، اقتصاد و صنعت، اونا که منافع ما رو نمیخوان، با ما هم دوست اونجور نیستن، ولی اونها هم فهمیدن که آمریکا دنبال چه اهدافی است که حتی اونا رو هم میخواد تابع خود بکنه و در خود هضم بکنه اونها رو. ایستادن. خیلی جالب، ایران با موضع قوی الحمدلله اینا خدا کمک کرد و در همین هفته های اخیر در اوج عداوت آمریکا و عداوت رژیم صهیونیستی و اسرائیل، کشورهای اروپایی و گروه 7 در مقابل آمریکا، در مقابل برنامه‌های آمریکا ایستادن، گفتن اگر اشکالی هم داریم خب با نشست صحبت کرد، هر جایی فرهنگی برای خودش داره، اینجوری نیست که ما تسلیم بشیم، دست از اسلاممون، اعتقادمون، استقلالمون برداریم و هر چه شما میگید بگیم بله چشم. این اون سبو بشکست، اون پیمانه ریخت، اون بعد دیگه گذشت، دنیا اینجور تسلیم نمیشه. کشورهای اروپایی که با ما هم اونجور دوستی نیستن در مقابل آمریکا ایستادن و کشورهایی مثل ژاپن باز همین وضع داره، در چین همین وضع، در هند همین وضع، در خیلی از کشورهایی هست. البته در مقابلش هم صهیونیست‌ها در دنیا کار میکنن شبانه روز با هزار ترفند و حیله که وجهه انقلابی قوی و استوار روشن و درخشان این کشور و این نظام الهی رو مخدوش بکنن. مردم ما همین رو میفهمن، مردم اگر اشکالی دارن اشکالشون رو میگن، این نشانه آمادگی مردم، هوشیاری مردمه. اگر خطایی رو از مسئولی ببینن اون را پیگیر میشن و پیگیری انجام میگیره. اما در این حال کلیت و اساس این کشور و نظام بر مقابله با زورگویی و انشاءالله خدا هم همه را کمک خواهد کرد و این استقلال و عظمت و این روند شکوفایی و پیشرفتی که در این کشور شروع شده انشاءالله همراه با معنویت ادامه پیدا خواهد کرد و الطاف و عنایات خدا انشاءالله شامل حال همه امم اسلامی و امت اسلامی و این ملت بزرگ خواهد شد. اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و صدق النیه و عرفان الحرمه و اکرمنا بالهدى و الاستقامه. من در پایان احتمالاً برادران معلول و جانباز از سراسر استان که در مسابقات استانی شرکت کردند و معلولان و جانبازان استان در مسابقات ورزشی و دو سه روز هم مهمان این شهر هستند و خدا توفیقی داد خدمتشون رسیدیم، احتمالاً قرار بوده اون برادرها هم در نماز جمعه شرکت بکنن. من از همه این برادران معلول و جانباز کمال تشکر دارم، خیر مقدم بهشون عرض میکنم و از همه کسانی هم که برای این برنامه برای جانبازان و معلولان طراحی کردن تشکر میکنم. امیدواریم که ورزش‌های سالم برای همه جوان‌ها و مخصوصاً برای معلولان و جانبازان انشاءالله وسایلش فراهم بشه. من از همه اون برادرها تشکر میکنم، همینجور از اقداماتی که برای کنترل اعتیاد و مواد مخدر شروع شده من تشکر میکنم و امیدوارم هستم که منطقه انتظامی و خود مردم باز هم جدی کار بکنن که این موزل انشاءالله در یک درصد بالایی انشاءالله کنترل بشه و خود اونها هم که در این دام افتادن انشاءالله توبه بکنند و برگردن انشاءالله. خدایا گامهای ما را در راه خودت استوار بدار، دلهای ما را مملو از ایمان و معرفت خودت قرار بده، ما را به وظایف الهیمون آشنا بفرما، توفیق عمل به اونها به ما عنایت بفرما. خدایا ارواح اموات و گذشتگان ما را و ارواح طیبه شهدای بزرگ اسلام و روح مطهر امام را با اولیاء خودت محشور بفرما، ما را ادامه دهنده راه شهدا قرار بده. سلامهای خالصانه این جمع را به محضر مولایمون حضرت بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا ابلاغ بفرما، بر فرج اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. و السلام علیکم.